هفته شب است در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. اردیبهشت 1401 خورشیدی برابر با 20 ماه می 2022 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما در ابتدا آخرین اخبار ایران و جهان رو بشنویم از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
درود شنوندگان ارجمند. اولاف شولز صدر اعظم آلمان امروز در برلین گفت امیدوار است فرصت دستیابی به توافق هسته‌ای با تهران از دست نرود.
Wir freuen uns sehr darüber, wenn alle von allen Seiten den Vorschlag machen, das jetzt auch abzuschließen, damit das nicht eine Möglichkeit.
آلمان در یک کنفرانس خبری مشترک با امیر قطر در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره آتیه توافق هسته‌ای صحبت می‌کرد. امیر قطر نیز در پی صحبت‌های شولز گفت که نسبت به دستیابی به توافقی برای احیای توافق هسته‌ای خوشبین است و آماده کمک در این راستا است. ابراز امیدواری طرفین در حالی ابراز می‌شود که مذاکرات احیای توافق هسته‌ای حدود 2 ماه است که متوقف شده و با اصرار جمهوری اسلامی بر خروج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از فهرست ایالات متحده از گروه‌های تروریستی، همچنان چشم‌اندازی برای بازگشت طرفین به میز مذاکرات دیده نمی‌شود. بر مبنای اعلام رهبران آلمان و قطر، طرفین همچنین درباره موضوع اوکراین، طالبان در افغانستان و همچنین جام جهانی فوتبال که قطر میزبان آن است گفتگو کردند. سازمان دیدبان حقوق بشر در بیانیه درباره موج جدید بازداشت‌ها در ایران میگوید حکومت جمهوری اسلامی به جای کمک گرفتن از جامعه مدنی برای رسیدگی به مشکلات، آن را یک تهدید اساسی میبیند. پژوهشگر ارشد در این نهاد مدافع حقوق بشر تارا سپهری فرد میگوید بازداشت افراد شناخته شده در جامعه مدنی ایران به اتهامات واهی از جمله دخالت خارجی، به گفته او تلاشی مذبوحانه برای خاموش کردن حمایت‌های فزاینده از جنبش‌های اجتماعی در ایران است. دیدبان حقوق بشر در بیانیه امروز خود به بازداشت فعالان حوزه کارگری و فرهنگیان، سعید مدنی جامعه شناس و همچنین 2 شهروند فرانسوی اشاره کرده است. این بازداشت ها همزمان با ادامه اعتراضات در شهرهای مختلف ایران صورت گرفته است. تعداد جانباختگان گروگانگیری روز چهارشنبه در شهر ایلام به 6 تن افزایش یافت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، قربانی ششم بر اثر شدت جراحات در بیمارستان جان باخت. این آمار با احتساب فرد گروگانگیر که در نهایت به زندگیش پایان داد به 6 تن رسیده است. بنابر گزارش رسانه‌ها در کشور، فرد گروگانگیر کارمند سابق سازمان اموال و املاک وابسته به بنیاد مستضعفان بود که در ساختمان آن سازمان اقدام به گروگانگیری و تیراندازی کرد. خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از فرمانده نظامی ایلام انگیزه فرد مهاجم برای گروگانگیری را اختلاف شخصی با مدیران آن سازمان عنوان کرده است. یک فرمانده نظامی در باریوپول میگوید کیف دستور داده برای حفظ جان سربازان باقی مانده در تاسیسات آزوفستال آنها دست از جنگ بکشند. فرانس پرس به نقل از این فرمانده نظامی گزارش داده روند خارج کردن اجساد سربازان کشته شده از آن تاسیسات در جریان است. روسیه میگوید بیش از 1700 سرباز در روزهای اخیر تسلیم شدند. این افراد به مناطق تحت کنترل جدایی طلبان مورد حمایت روسیه منتقل شدند و سرنوشتشان هنوز مشخص نیست. کیف امیدوار است که در پی مذاکرات این سربازان را با اسرای جنگی روس مبادله کند، اما برخی قانونگذاران روس خواهان محاکمه و اعدام آنها هستند. کارخانه تولید فولاد آزوفستال به مساحت حدود 11 کیلومتر مربع آخرین سنگر مدافعان ماریوپول به شمار می رفت، اما پس از هفته ها نبرد با قطع دسترسی به نیازهای اولیه از جمله غذا و لوازم بهداشتی و پزشکی، وضعیت در آن منطقه رو به وخامت گذاشت و در این حال با خروج غیر نظامیان حملات روسیه علیه آن شدت گرفت.
ممنونم از تو بکتاش. بکتاش خمسه‌پور با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می شنوید. در این مجله نگاهی داریم به اعتراضات اخیر در شهرهای مختلف ایران و رویکرد حاکمیت به آن.
تیراندازی دارن تیر میزنن.
شبیه‌سازی حمله هوایی اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران در رزمایش عرابه آتش. نگاهی داریم به دیدار وزیر دفاع اسرائیل و همتای آمریکایی او.
نظر میرسه که تدارکات سیاسی و نظامی برای شکل دادن به یک پیمان امنیتی علیه جمهوری اسلامی در حال پیشرفته.
و تخفیف چشمگیر روسیه به مشتریان، نفت و فولاد روسیه جایگزین ایران شد. به این مسئله نگاهی داریم. به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. اعتراضات و معترضان ایرانی در بایکوت خبری رسمی فرو رفتند، آن هم با اینترنتی که منتقدان سیاست‌های مجازی جمهوری اسلامی بر آن نام اینترنت قطره چکانی گذاشتند. اما دو هفته پس از آغاز این اعتراض‌ها و موج خشونت‌های سیاسی دولتی، نه تنها بازتاب این موج از اعتراض‌ها گسترده‌تر شده، بلکه دولت ابراهیم رئیسی در سکوت با بازداشت کنشگران اجتماعی به آن واکنش نشان داده است. بیشتر بشنوید از محمد زرقامی.
سکوت ادامه دار دولت ابراهیم رئیسی درباره اعتراض‌های اخیر و سرنوشت معترضانی که بخش ایران سازمان دیدبان حقوق بشر شماره کشته شدگانش را 5 نفر اعلام کرده است. 1 نفر کمتر از اخبار پراکنده‌ای که در شبکه‌های تلگرامی می‌چرخد. سعادت هادی پور در هفشجان، بهروز اسلامی در بابا حیدر، حمید قاسم پور در فارسان، جمشید مختاری جونقانی در جونقان، امید نوری در اندیمشک و پیش علی قالبی حاجیوند در دسپول. بازداشت شدگان شمارشان نامشخص تر از کشته شدگان است. هزاران تن سازمان دیدبان حقوق بشر اشارتی است برای مطرح کردن گستردگی بازداشت هایی که تنها در یک شبکه تلگرامی که اخبار معترضان مناطق جنوبی را پوشش می دهد از بیش از 40 نفر نام برده شده، از کوی علوی تا منطقه زرگان اهواز بگیرید تا برسید به سوسنگرد و ماهشهر. زنجیره بازداشت ها از روز جهانی کارگر با بازداشت فعالان صنفی فرهنگیان آغاز شده بود، اما گویا اعتراض ها به گرانی کارهای اساسی که با اعتصاب رانندگان اتوبوسرانی تهران گره خورد، این بازداشت ها را وارد مرحله ای تازه تر کرد. در کنار بازداشت کیوان صمیمی روزنامه‌نگار و سعید مدنی جامعه شناس، خبرگزاری رسمی دولت از بازداشت نرگس منصوری فعال صنفی و یکی از امضا کنندگان نامه استعفای آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی خبر داد و نوشت که او هنگام آنچه این خبرگزاری خروج غیرقانونی از مرز نامید بازداشت شده است. بخش ایران سازمان دیدبان حقوق بشر این بازداشت ها را تلاش مذبوحانه نظام حاکم برای پرونده سازی و خاموشی حمایت از جنبش‌های اجتماعی روبه رشد مردمی دانسته است. در این حیث و بیس، 2 تبعه فرانسوی هم در ایران بازداشت شدند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی سسیل کولر و همسرش ژاک پاریس را به آنچه ایجاد ارتباط تشکیلاتی بین کانون‌های غیرقانونی و آشوبگر نامید متهم کرده است. اطلاعات پراکنده ی این اعتراض‌ها با وجود اخباری درباره ایجاد اختلال در اینترنت چندین شهر ایران گردآوری شده است. اختلالی که مسبوق به سابقه است. عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات دولت 13 این اختلال را تکذیب می کند، اما گزارش های وبسایت اسپید تست و نت بلاکس بر آن صحه می گذارند. دیدبان حقوق بشر در گزارش خود می نویسد جمهوری اسلامی جنبش ها و اعتراض های اجتماعی در کشور را تهدید ذاتی علیه موجودیت خود می داند. احسان مهرابی خبرنگار در آلمان و شیوه برخورد این باره حکومت با موج تازه اعتراض ها.
استراتژی جمهوری اسلامی درباره این دور از اعتراضات فرسایشی کردن اعتراضات بوده، به این معنا که تلاش کنن اعتراضات محدود به استانها یا شهرهای خاص بشه، از انتقال اونها به استانهای دیگه جلوگیری بشه و یا اینکه حداقل سرعت انتقال اعتراضات خیلی کمتر باشه.
این بار چهره‌های فرهنگی و ورزشی هم از خواسته‌های مشخصاً معیشتی معترضان حمایت کردند. از شهرام ناظری، علی کریمی، مهدی رحمتی و وریا قفوری کاپیتان استقلال که حذفش از تصویر گرافیکی برنامه فوتبال برتر صدا و سیمای جمهوری اسلامی حمایت بسیاری را به جان خرید. از علی دایی تا هوتن شکیبا و واکنش سرمربی استقلال فرهاد مجیدی در امتناع کردن از گفتگو با صدا و سیما به رغم فشارهایی که گفت برای گفتگو کردن بر او وارد شده است. احمد بخشیته استاد علوم سیاسی در مسکو خشونت سیاسی با معترضان را خطای محاسباتی جمهوری اسلامی می‌داند.
هر چقدر که موج سرکوب ها افزایش پیدا میکنه، از سمتی دامنه شکلگیری موج جدید اعتراضات داره افزایش پیدا میکنه. حتی شاهد گستردگی جغرافیایی اون نسبت به گذشته هستیم. یعنی ما شاهدیم مثلا یک بار تیر 78، بعد حوادث 88، بعد میاد دی 96، آبان 98. همین یک سال گذشته تا امروز ملاحظه بفرمایید اعتراضات خوزستان بود، اعتراضات اصفهان بود. رفتار قهرآمیز جمهوری اسلامی اصلا بر پایه اقتدار نیست. همونطوری که مثلا افلاطون میگه که خشونت سیاسی یا به تعبیری همین سرکوب ناشی از ناتوانی حاکمان در اداره کشور. من فکر میکنم که مردم به خوبی این ناتوانی ها رو فهم کردن.
تقی رحمانی فعال سیاسی متنی را از همسرش نرگس محمدی زندانی سیاسی منتشر کرده که در آن خانم محمدی جمهوری اسلامی را به دلیل رابطه حقوقی دولت و ملت در وضعیتی بدتر از حکومت به نوشته او متجاوز به دیگر سرزمین ها قرار داده و خواستار تنها نگذاشتن خانواده های زندانیان و کشته شدگان این اعتراض ها شده است. برای محمد رضایی نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی پاسخگو نبودن جمهوری اسلامی در این اعتراض ها یک نگرانی بزرگ است.
در مورد ماها که به هر حال در این انقلاب و در این حکومت دستی داشتیم و نقشی داشتیم این گونه ناپاسخگو هستن، وای به حال توده های محروم. و بالاخره این قده روزی سر باز خواهد کرد و تبعات بدی برای بالاخره کشور و مملکت و حکومت خواهد داشت. دودش هم به چشم حاکمیت و هم به چشم مردم و هم به چشم مملکت خواهد رفت.
رسانه ها در ایران جز در مواردی محدود به اعتراض ها ورود نکردند و خبرگزاری رسمی دولت هم پس از انتشار خبری در این باره نوشت وضعیت عادی است.
محمد زرقامی نگاهی داشت به اعتراضات دو هفته اخیر و واکنش حاکمیت به آن.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
بنی گانتس، وزیر دفاع اسرائیل، روز پنجشنبه در واشنگتن با لوید آیستین، همتای آمریکایی خود، درباره مقابله با خطر دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و همچنین نفوذ منطقه‌ای آن دیدار و گفتگو کرد. همزمان معاون وزیر دفاع اسرائیل هم در واشنگتن با مشاور امنیت ملی آمریکا برای گسترش همکاری‌های منطقه‌ای دیدار کرده است. اسرائیل قرار است روز 8 خرداد در یک رزمایش هوایی مشترک با کمک هواپیماهای سوخت‌رسان آمریکایی حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران را بازسازی کند. بیشتر بشنوید از رضا ولیزاده.
بنی گانتس، وزیر دفاع اسرائیل، در دیدار روز پنجشنبه با وزیر دفاع آمریکا تاکید کرد که باید علیه تجاوز ایران از راه‌های مختلفی از جمله تقویت ائتلاف تحت رهبری آمریکا در منطقه اقدام کرد. به نوشته روزنامه تایمز اسرائیل، بنی گانتس به همتای آمریکایی خود گفته است که در حال حاضر فرصت تقویت ائتلاف منطقه‌ای آمریکا و همکاری با دیگر کشورهای خاورمیانه برای تغییر قابل توجهی علیه ایران وجود دارد. وزیر دفاع آمریکا هم در این دیدار به همتای اسرائیلی خود اطمینان داد که ایالات متحده در حال تلاش برای تقویت ائتلاف منطقه‌ای خود و اعمال قدرت در منطقه است. سخن از ائتلاف نظامی منطقه‌ای آمریکا و اسرائیل علیه ایران در شرایطی مطرح می‌شود که مذاکرات احیای برجام در وین از آغاز حمله روسیه به اوکراین همچنان متوقف مانده است. آیا این دیدارها و اظهار نظرها نشانه پایان توافق هسته‌ای یا همان برجام است؟ دیدگاه رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی مقیم گلاسکو در بریتانیا.
به دنبال انعطاف‌ناپذیری‌های جمهوری اسلامی در رابطه با مذاکرات اتمی وین و متوقف موندن مذاکرات از اسفند ماه گذشته، تدریجاً بخت احیای برجام از میان رفته و این نکته است که اسرائیلی‌ها در طول ماه‌های اخیر اصرار دارند آمریکا رو با اون همسو بکنن و آمریکا هم بعد از مدتی مقاومت به نظر میرسه که به نگرانی‌های کشورهای منطقه به خصوص عربستان سعودی و اسرائیل داره نزدیک‌تر میشه و با از دست رفتن بخت تجدید برجام به نظر میرسه آمریکا هم حالا آماده شنیدن پیشنهاداتی است برای جانشین کردن اونچه که میتونست در صورت احیای برجام شاید تا حدی تهدیدهای اتمی جمهوری اسلامی رو کاهش بده. به این ترتیب اتفاقی که در واشنگتن افتاده شاید قدم نخست در مسیر راهی است که میتونه برای جمهوری اسلامی بسیار نگران کننده باشه.
همزمان با دیدار وزیران دفاع اسرائیل و آمریکا، یک مقام وزارت دفاع عربستان سعودی هم در واشنگتن حضور داشت. شاهزاده خالد بن سلمان، معاون وزیر دفاع عربستان. این مقام سعودی روز چهارشنبه 28 اردیبهشت در دیدار با جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا، بر همکاری‌های مشترک منطقه ای دو کشور تاکید کرد. معاون وزیر دفاع عربستان در رأس یک هیئت سعودی برای شرکت در کمیته برنامه‌ریزی استراتژیک مشترک بین دو کشور در واشنگتن به سر می‌برد. سفر همزمان معاون وزیر دفاع عربستان و وزیر دفاع اسرائیل به واشنگتن برای گفتگو با مشاور امنیت ملی و وزیر دفاع آمریکا حاوی چه پیامی است؟ رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در گلاسکو.
دیدار بنی گانتس از واشنگتن که تقریبا همزمان با دیدار مر قدرتمند و معاون وزارت دفاع عربستان سعودی خالد بن سلمان صورت گرفته، نشون میده طرحی که اسرائیل داشته و به اون اصرار میکرده در مورد ایجاد یک سازمان دفاعی تازه در مقابل تهدیدهای جمهوری اسلامی حالا به واقعیت در حال نزدیکتر شدنه. احتمالاً وزرای دفاع آمریکا و اسرائیل شاید دیدار سگانه‌ای هم با معاون وزیر دفاع عربستان سعودی داشتن. این طرحی است که دولت بنت مطرح کرده و پیشتر آقای کوخاوی رئیس ستاد ارتش اسرائیل با رفتن به بحرین گام اولو در این ارتباط برداشته و حالا به نظر میرسه که تدارکات سیاسی و نظامی برای شکل دادن به یک پیمان امنیتی علیه جمهوری اسلامی در حال پیشرفته.
دیدار وزیران دفاع دو کشور اسرائیل و آمریکا در واشنگتن در آستانه رزمایش هوایی مشترکی انجام شد که قرار است روز 29 ماه می برابر با 8 خرداد بر فراز دریای مدیترانه و کشور یونان برگزار شود. در این رزمایش هوایی ارتش اسرائیل حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران و پاسخ به واکنش احتمالی ایران را شبیه سازی خواهد کرد. هواپیماهای سوخت‌رسان آمریکایی در این رزمایش برای کمک به اجرای آن حضور خواهند داشت. درباره آخرین مرحله این رزمایش هوایی اسرائیل موسوم به عرابه‌های آتش، حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی به رادیو فردا می‌گوید:
این یک نقطه عطفی محسوب میشه، بدین معنا که نشان دهنده شرکت مستقیم آمریکا در این رزمایش خواهد بود و به تبع آن اگر صورت عملی به خودش بگیره حملات اسرائیل، در اونجا هم آمریکایی‌ها شرکت خواهند کرد. این از یک جهت در تضاد کامل با سخنان بنی گانتس که اخیراً گفته بود که برای دفع و رفع تهدیدهای ایران حملات نظامی نیاز نیست و راه‌های دیگری وجود داره، ما داریم راه‌های دیگر را مد نظر قرار میدیم. ولی با توجه به رفت آمدهای اخیر مقام‌های نظامی اسرائیل به آمریکا و بالعکس و همینطور حضور یکی از مقام‌های سعودی در واشنگتن نشون میده که یک نوعی هماهنگی داره صورت میگیره و سعی بر این هست که کشورهای عرب منطقه رو هم به هر حال غیر مستقیم و در آینده اگر نقشه‌ای و طرحی دارند برای حمله به ایران که دارند شرکت بدن، و اگه ایران مورد حمله قرار بگیره اون چرا که اهداف آمریکایی در منطقه است، اونها هم میتونند اهداف مورد نظر برای جمهوری اسلامی باشند.
میزان همکاری آمریکا و اسرائیل در رزمایش مشترک هوایی برای حمله احتمالی به تأسیسات اتمی ایران به اندازه است که ژنرال مایکل کوریلا، فرمانده جدید سنتکام، ستاد مرکزی نیروهای آمریکا که به تازگی به این مقام رسیده، این هفته در نخستین دیدار رسمی خود از اسرائیل به بازدید از طرح این رزمایش پرداخت. دولت جو بایدن و کنگره آمریکا هم به تازگی یک بسته کمک امنیتی و نظامی به ارتش اسرائیل به مبلغ 4 میلیارد و 800 میلیون دلار در یک سال را نهایی کردند.
رضا ولیزاده گزارش می‌داد.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه‌ساری
کشور. اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه
است. من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
خبرگزاری رویترز روز پنج شنبه گزارش داد که تخفیف چشمگیر روسیه به مشتریان نفتی صادرات نفت ایران را به شدت کاهش داده است و نفتکش های ایرانی با 40 میلیون بشکه محموله نفت در جستجوی یافتن مشتری در شرق آسیا هستند. در همین حال روزنامه شرق روز پنجشنبه نیز گزارش داد که تخفیف‌های چشمگیر روسیه به مشتریان فولاد بازارهای صادرات فولاد ایران را مختل کرده است. در گفتگو با فرشته پزش، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آمریکا، ابتدا از او درباره نقش روسیه در ملتهب‌تر شدن فضای اقتصادی ایران پرسیدم.
قرار هست که یعنی بنا به خبرهایی که اومده بیرون، روسیه و ایران دارن سعی میکنن با هم همکاری‌های بکنن که چطور بتونن یک راه حل درازمدت‌تر در مقابل تحریم‌ها داشته باشن. صحبت از اینه که بانک‌های مشترک بکنن، سرمایه‌گذاری‌های مشترک بکنن، کمپانی‌ها و شرکت‌های مشترک بکنن که بعد بتونن مداوم‌تر و در طول سالیان درازتری راحت‌تر از پس تحریم های آمریکا بر بیان. این که چقدر از این سهم نصیب بازار ایران خواهد شد در مقابل روسیه وقتی که الان رقابت دارن با هم دیگه، فکر میکنم خیلی احتمال بالایی داره که به هر حال ایران سهمی از بازار رو واگذار کنه به روسیه، چون قدرت رقابت نداره، روسیه به روسیه نیاز داره و در این حال نفت روسیه کیفیت بهتری داره و برای خریداران راحت‌تر و ارزان‌تر هست که اون رو پروسس بکنن و ازش استفاده بکنن. بنابراین احتمال اینکه که شرایط برای روسیه همینطوری ادامه داشته باشه، سهم بازار ایران کاهش پیدا بکنه هست، ولی از اون طرف هم داریم می‌بینیم که شکاف‌های در اروپا داره ایجاد میشه و مشخص نیست که واقعاً این میزان فشار روی نفت روسیه تا چه زمانی باقی باشه. در مورد آلومینیوم همین هست، فلزات در نهایت روسیه هم کیفیت بهتری به بازار ارائه میده، هم روابط بهتری با سایر کشورها داره و قدرت بیشتری داره. منتها میشه انتظار داشت که در ماه‌های آینده و اینکه ایران رو هم راضی نگه داره یک میزانی از همکاری باشه و شاید در بعد از این همکاری ها و مذاکراتی که صورت بگیره این میزان کاهش ایران کمی افزایش پیدا بکنه و اونها رو هم بتونن اقناع بکنن. ولی در نهایت باید میاد که این دو کشوری که یک زمانی با هم کمتر رقابت در زمینه نفت به این شیوه داشتن الان به رقیب تبدیل میشن و این ممکنه توی سیاست های خارجیشون هم تاثیر بذاره.
خب میدونیم که روسیه پای مهمی در مذاکرات هسته‌ای تهران با طرف‌های غربی هست و در حال حاضر اگر برجام به نتیجه برسه تحریم‌ها از ایران برداشته خواهد شد و ایران به راحتی میتونه نفت خودش رو و محصولات خودش رو در کشورهای دیگه به فروش برسونه. چقدر روسیه برای اینکه مانع ایجاد کنه در این روند سنگ‌اندازی می‌کنه؟
در مورد برجام به طور خاص فکر نمی‌کنم که شرایط جمهوری اسلامی در حال حاضر، اون چشم‌اندازی که اونها نسبت به برجام دارن، با توجه به اینکه دولت آقای بایدن تقریبا به میانه راه رسیده، تغییر هدف جمهوری اسلامی تغییر چندانی کرده باشه. به نظر میاد اونها در پی امتیازاتی هستن که دولت بایدن فعلا نمیخواد بپردازه، گرچه که فشارهای موافقین برجام هم اینجا روی دولت زیاد هست که در نهایت بپذیره و سپاه از لیست ترس خارج بکنه، که اون زمان ممکنه که ایوان حاضر باشه به برجام برگرده. ولی فعلا به نظر نمیاد در این چند هفته آینده هنوز این شرایط انقدر پایدار نیست که به خاطرش ایران قرار باشه تصمیم جدی بگیره. وقتی یک ثباتی پیدا بکنه روند، اون موقع میشه فشارها رو سنجید و دید که آیا این فشارها کافی هست برای اینکه ایران رو به سمت میز مذاکره بکشونه یا اینکه نه.
چقدر موضع‌گیری و دستبندی کشورهای اروپایی در مقابل روسیه و علل خصوص بازار نفت و گاز این کشور میتونه تأثیر داشته باشه بر روی بازار نفت و گاز در ایران؟
اگر که شما به اروپا هم نگاه بکنید، خیلی مهمه که ببینیم در هفته‌های آینده و در ماه‌های آینده این همراهی اتحادیه اروپا با هم و کشورهای ناتو با هم در برابر روسیه، این جبهه چقدر میتونه همبستگی خودش رو حفظ بکنه. همین الان بین ایتالیا و فرانسه و سایر کشورهای نزدیکتر به شرق اروپا که هم مرز هستن با روسیه و نزدیکتر هستن به روسیه، اختلاف نظر وجود داره در مورد مسئله نظامی ناتو. باید دید در مورد تحریم‌ها و بازگشتن به فصل سرما این همبستگی چقدر ادامه پیدا میکنه، چون اگر ادامه پیدا میکنه و اونطوری که قبلا هم گفتم فشار روی روسیه قرار باشه کم بشه، اون وقت فرصت در ایران میره بالاتر. از طرف دیگه هر چقدر که برنامه هسته ایران پیشرفت بکنه، باید یک خطری، زنگ خطری ایجاد میشه که خب این پیشرفت قابل بازگشت نیست. اون زمان ممکنه که حتی اروپایی‌ها شروع کنن فشار آوردن از طریق شورای امنیت، استفاده از ماشه در شورای امنیت که تحریم‌ها رو ایران برگردن. در شرایط فعلی میگم همین اینها به نظر نمیاد که قابل اجرا بشن و ایران هم روی اینها حساب کرده، ولی شرایط به قدری شکننده است بدون ثباته که هر تحول کوچکی میتونه خیلی سریع تغییرات جدی ایجاد بکنه. در خلیج فارس هم اگر که مانوری که اسرائیل و آمریکا قراره با هم برگزار کنن در هفته های آینده رو ببینید، همکاری که به نظر میاد قراره بین کشورهای عربی و اسرائیل باشه در شکل دادن یک نیروی منطقه، همه اینها ممکنه باز فشارها رو بالاتر ببره روی ایران. و اگر شرایط اقتصادی و کاهش فروش نفت ایران ادامه داشته باشه، اون موقع است که ممکنه یک فشاری روی ایران دوباره بیاد که ناچار باشه برگرده به پای میز مذاکره. ولی همه اینها میگن بسیار در شرایط ناپایداری هستش و باید دید که ثبات وقتی که حاصل باشه این شرایط شکننده تغییر بکنه، به کدوم سمت میره و آیا فشارها کافی هست که ایران رو برگردونه به پای میز مذاکره، آیا اراده‌ای در دولت آقای بایدن هست که تنش‌ها رو بالاتر ببره با ایران، یا یعنی اینکه شرایط انقدر با روسیه هنوز جدی و پرتنش خواهد بود که نمیخوان یک پرونده جدید رو باز بکنه.
گفتگوی بود با فرشته پزش، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آمریکا. اما کارزار اینترنتی برای حذف بودجه صدا و سیما و تقسیم آن میان مردم تا کنون نزدیک به 60,000 امضا جمع کرده است. این کارزار خطاب به ابراهیم رئیسی و محمد باقر قالیباف میگوید با توجه به اینکه یارانه کالاهای اساسی که مستقیما با حیات مردم مرتبط است توسط دولت به اصطلاح هدفمند شده، ساخت بیشمار شبکه‌های تلویزیونی که از پول بیت المال تامین میشوند و تعداد بسیار کمی از مردمان را مشاهده میکنند، فقط هدر رفته بیت المال است. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان،
صدای زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران داشتن زنان رو
میزدن. آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
اما همزمان با تلاش بیوقفه بازماندگان قربانیان سرنگونی هواپیما برای لغو بازی دوستانه دو تیم فوتبال ایران و کانادا، در روزهای گذشته تعدادی از سیاستمداران و مقامات کانادایی هم حمایت خود را از این کارزار اعلام کردند. انجمن خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی با راه اندازی کارزاری آنلاین و انتشار نامه اعتراضی خطاب به مقام‌های ورزشی و سیاسی کانادا، خواستار لغو بازی دوستانه تیم ملی فوتبال این کشور با تیم ملی ایران شدند. اگر مایلید در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. اما این مجله شامگاهی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با رضای ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم شنونده مجله کارنامه باشید، کاری از روزبه بلحری.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به آنچه فعالان و تشکل‌های حقوق بشری و صنفی پرونده‌سازی امنیتی علیه چندین تن از فعالان کارگری و معلمان بازداشتی نامیدند اختصاص دارد. پیش از آن نوبت بخش نخست اخبار است که شما را به شنیدن آن دعوت می‌کنم. بخش دوم را پس از گزارش خواهید شنید. شهردار تهران درباره اعتصاب رانندگان و کارگران خطوط بی‌آرتی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اعلام کرد که روند خدمت رسانی از روز سه‌شنبه پس از پرداخت علل حساب دستمزد اعتصابیون و نیز برخورد با سازمان دهندگان اعتراضات عادی شده است. رانندگان و کارگران خطوط بی‌آرتی تهران در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه اعتصاب کردند. آنها در روز نخست اعتصاب در مقابل اداره مرکزی شرکت واحد تجمع کردند و از علیرضا زاکانی خواستند به جمع شون بیاید و به آنان توضیح دهد. شهردار تهران هم به اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران رفت و کوشید تا کارگران و رانندگان را به اثرگیری کارشان ترغیب کند. اما اعتصاب برای دومی روز و به رغم تلاش نیروی انتظامی و سپاه پاسداران برای پر کردن جای خالی رانندگان ادامه یافت. تا اینکه به گفته یکی از رانندگان شرکت واحد که خواست نامش فاش نشود، پرداخت دستمزدها به جای 10% به طور علل حساب با 40% افزایش پرداخت شد. بر اساس مصوبه شورای عالی کار، دستمزد حداقل بگیران باید 57% و حقوق سایر سطوح 38% افزایش پیدا کند. اما هیئت وزیران در نیمه اردیبهشت بخشنامه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن دستمزد کارگران شاغل در بخش‌های دولتی تنها 10% افزایش می‌یابد. شهرداری تهران نیز این موضوع را به اجرا درآورده بود. با این همه نه تنها رانندگان و کارگران خطوط بی‌آرتی بلکه کارگران دیگر بخش‌های دولتی اقدام شهرداری تهران و دولت را ناقض مصوبه قانونی شورای عالی کار می‌دانند. پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران:
15 اردیبهشت ماه از وزیران جلسه ای داشته و تصویب نامه ای رو به امضا میرسونه که ضرایب افزایش حقوق کارکنان دولت رو در اون مشخص کرده. در تصویب نامه اینجور اومده که رشد حقوق، مزایا و فوق‌العاده های کارکنان تابع قانون کار که در وزارتخانه ها و شرکت های دولتی مشغول کار هستن 10% خواهد بود. ببینید، یا این دولت و کسانی که به هر حال مسئولیت سیاست‌گذاری های پولی و مالی و بودجه نویسی بر عهده‌شون هست بی‌سواد هستن، که البته بی‌سواد هم هستن، یا اینکه دولت و حاکمیت تصمیم گرفته تمام قد مقابل کارگران بیسته و به هیچ وجه به مشکلات معیشتی اونها توجه نشون نده و با علم به اینکه این تصمیم اگر عملی بشه تا چند اندازه میتونه مورد مخالفت کارگران و گسترش اعتراضات اونها واقع بشه، در واقع روی قدرت سرکوب خودش حساب ویژه‌ای باز کرده. این تفسیر به صراحت داره میگه کارکنانی که تابع قانون کار هستن. یعنی چی؟ یعنی اینکه برابر قانون کار با مصوبه کمیته مزد شورای عالی کار اگر کف دستمزد رو میگیرن باید مشمول دریافت 57% افزایش بشن و اگر در سایر سطوح هستن 38% افزایش شاملشون میشه. بنابراین این تفسیری که در جلسه 15 اردیبهشت به تصویب رسیده در تناقض کامل با مصوبات مزدی خودشون و قانون کار خودشون هست. قانون کاری که برابر ماده 41 که اون مبنای تعیین میزان افزایش حقوق سالانه کارگران کمیته مزد شورای عالی کار هست و نه هیئت وزیران. با این اوصاف و با این تصویبنامه یه احتمال دیگه رو هم میشه مورد توجه قرار داد و اون اینه که با توجه به شایعاتی که در هفته‌های گذشته مطرح شده بود که احتمال بازبینی و بازنگری در مصوبه موزی سال 1401 هست و خب جلسه اضطراری هم که کمیته موز تشکیل داده بود و تایید و تکذیب‌هایی هم شد، یعنی که وزیر اقتصاد هم گفته بود مصوبه موز با شرایط کلان امروز اقتصادی کشور خامه‌ای نداره، این احتمال هست که دولت قبول کرده تا در مصوبه موزی تجدید نظر کنه و سقف افزایش‌ها رو به طور یکسان برای همه سطوح و برای همه کارکنان دولتی و کارکنان تابع قانون کار و حتی بازنشستگان رو همین 10% در نظر بگیره، که البته در این صورت هم قطعا این تصمیم مورد پذیرش کارگران نخواهد بود و بروز جدی رو به دنبال خواهد داشت.
در همین ارتباط محسن باقری رئیس شورای اسلامی کار شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به خبرگزاری ایلنا گفت که رانندگان از صبح روز چهارشنبه به سر کار بازگشتند. به نوشته ایرنا، شهردار تهران تعداد اعتصابیون را نزدیک به 300 تن دانست و افزود که بقیه رانندگان به توصیف او ارائه خدمت می کردند. این در شرایطی است که خبرگزاری ایسنا روز نخست اعتصاب به نقل از نیروی انتظامی خبر داد که 700 دستگاه اتوبوس این نیرو برای جابجایی مسافران به کار گرفته شدند. علیرضا زاکانی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره بازداشت شماری از اعتصابیون تنها گفت برخی افراد اعتراضات را ساماندهی می کردند که پس از برخورد با آنها موضوع خاتمه یافت. او به تعداد بازداشت شدگان اشاره نکرد، اما پیشتر رئیس شورای اسلامی کار شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به خبرگزاری ایلنا گفته بود که 12 تن بازداشت شدند. بر اساس گزارش‌های دریافتی رانندگان و کارگران بازداشتی به زندان اوین منتقل شده و برای برخی از آنان مانند وحید فریدونی عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه 500 میلیون وثیقه تعیین شد. آقای فریدونی یکی از سخنرانان روز نخست تحسن رانندگان و کارگران بود.
اینجا اینقدر وای میستیم تا خود شهردار بیاد بگه آقا اشتباه کردیم. بخشنامه رو برگردیم. تصویب شده، شرکت مشاور نامش هم داده، ما اونم علاوه بر این میخوایم. شما را به خدا قسم اینجا بمونید تا بگیریم. متوجه این مدیر گوش بده، این مدیر اومده تازه، آقا 3 ماه فقط داره تهران گردی میکنه، تو که خبر داشتی باید میرفتی زودتر جلوشو میگرفتی، به جای تهران گردید باید میرفتی جلوی این کارو میگرفتی. ما مطابق قانون کاریم، شورای عالی کار برای ما تصمیم میگیره نه دولت.
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت خبر داد که کارگران قرارداد موقت در شرکت‌های بهره برداری کارون، مارون و آقاجاری در اعتراض به افزایش 10% دستمزدها تجمع کردند.
نه کارگریم نه کارمند،
زندگیمون هدر رفت.
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 تجمع کارگران در مقابل ساختمان‌های مناطق نفتخیز جنوب و شرکت بهره برداری نفت و گاز برگزار شد. این کارگران پیش از این نیز چند بار تجمع‌های اعتراضی برگزار کرده‌اند. در این حال خبرگزاری ایلنا از شکایت گروه‌های از کارگران شاغل در بخش‌های دولتی به دیوان عدالت اداری خبر داد. این گروه‌های کارگری از جمله کلاه زرد‌های وزارت نیرو شکایت خود از بخشنامه دولت را در دیوان عدالت اداری ثبت کرده و خواستار باطل شدن مصوبه افزایش 10% دستمزد هستند که دولت ابراهیم رئیسی به دنبال اجرای آن است. همچنین راهبران متروی تهران هشدار دادند که در صورت افزایش نیافتن میزان دستمزد خود بر اساس مصوبه شورای عالی کار ممکن است اعتصاب کنند. کارکنان بیمارستان مرکز قلب تهران در اعتراض به پرداخت نشدن سختی کار و پایین بودن دستمزد خود تجمع کردند. سختی کار کارکنان این بیمارستان 10 سال است که پرداخت نشده است. پیک‌های موتوری اسنپ فود تجمع اعتراضی برگزار کردند. آنها به شرایط نامناسب کاری و نداشتن تسهیلات شغلی و بیمه معترض بودند. پیک‌های موتوری اسنپ فود پیش از این نیز در اعتراض به شرایط صنفی و معیشتی خود اعتصاب و تجمع کرده بودند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
انتقادهای تشکل‌های حقوق بشری، کارگری، معلمان و بازنشستگان از بازداشت چندین فعال کارگری و معلمان از روز 10 اردیبهشت تا کنون و پخش یک گزارش تلویزیونی علیه آنان همچنان ادامه دارد. کانون مدافعان حقوق بشر از پخش گزارش تلویزیونی از بازداشت سسیل کولر و ژاک پاری زوج فرانسوی و انتشار تصاویر چند فعال فرهنگی و کارگری در تهران انتقاد کرد. تلویزیون جمهوری اسلامی چند روز قبل در گزارشی منسوب به وزارت اطلاعات این دو فرانسوی را به ارتباط گیری با فعالان معلم و کارگر و تلاش برای آنچه ایجاد آشوب و بی‌ثبات‌سازی جامعه نامید متهم کرد. در این حال اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات با اشاره به بازداشت سسیل کولر و ژاک پاری به دست ماموران این وزارتخانه گفت که آنها به توصیف او توریست نبودند و آنها را متهم کرد که قرارهای تشکیلاتی با چند کانون و محفل به گفته او غیر قانونی و سابقه دار برگزار کردند. او همچنین مدعی شد که این دو به دنبال ایجاد ارتباط تشکیلاتی بین کانونهایی که غیر قانونی و آشوبگر خواند بودند. خانم کولر و آقای پاری به گفته فدراسیون آموزشی و تحصیلی فرانسه کارمند این تشکل صنفی هستند و برای تعطیلات به ایران سفر کرده بودند. بر اساس بیانیه کانون صنفی معلمان، سسیل کولر از معلمان سرشناس فرانسه در حوزه فعالیت‌های سندیکایی و از اعضای برجسته فدراسیون آموزش بین‌الملل است که یکی از مهمترین وظایفش پیگیری اصلاحات آموزشی و رصد شرایط آموزشی کشورها به ویژه وضعیت معلمان است. مهدی گلروح تحلیلگر سیاسی ساکن سوئد:
هم این دو فعال کارگری عضو یک سندیکا هستند و هم جمهوری اسلامی عضو سازمان جهانی کار هستش. بر اساس اساسنامه سازمان جهانی کار امکان پیوستن به این سازمان فقط در صورتی وجود داره که اون دولت متعهد بشه که سندیکاهای مستقل و اعتراضات کارگری درش قانونی هستش و از کارگران حمایت میکنه. جدای از این که با وجود اینکه جمهوری اسلامی بخشی و عضوی از سازمان جهانی کار هست و در تمام این سالها بعد از انقلاب ما با ممنوعیت سندیکاهای مستقل مواجه بودیم و اجازه برگزاری راهپیمایی و تظاهرات مستقل رو کارگران نداشتن، نکته دیگه که وجود داره بر اساس همین قوانین قراره که سندیکاهای کارگری در کشورهای مختلف که عضو سازمان جهانی کار هستن امکان اینو داشته باشن که تجربیاتشون رو در اختیار یکدیگر قرار بدن برای اینکه به سندیکالیست و جنبش کارگری در تمام کشورهای عضو در واقع یک جور کمک بشه. اما جمهوری اسلامی همین افرادی رو که وارد ایران شدن و خواستن این کار رو انجام بدن و ارتباطی داشته باشن با بخش کارگری، اونها رو بازداشت میکنه و در نهایت اتهام جاسوسی به اونها میزنه. این در حالی هستش که این افراد مشخصاً عضو سندیکایی هستن که در اون سندیکا اسمش ثبت شده توی سازمان جهانی کار و کسان دیگه که بازداشت شدن مثل آقای رضا شهابی، تمام تجربهشون و تمام سابقهشون برمیگرده به جنبش کارگری و تلاش برای ایجاد سندیکای مستقل در ایران و بارها بازداشت شدن و هر بار هم به همین دلیل بازداشت شدن که بخشی از پویای جنبش کارگری بودن. اینکه این دو نفری که عضو سندیکا هستن در کشور خودشون و آقای شهابی و دیگرانی که بازداشت شدن چطور ممکنه به اطلاعات طبقه بندی شده دسترسی داشته باشن که بشه اونها رو جاسوس خطاب کرد، واقعا جای سوال داره.
کانون مدافعان حقوق بشر که شیرین عبادی ریاست آن را بر عهده دارد، در بیانیه خود جمهوری اسلامی را متهم کرد که در برخورد با معترضان و منتقدان بی توجه به قوانین مصوب خود و با طرح اتهامات غیر واقعی در صدد سرکوب آنان بوده است. به اعتقاد این کانون، جمهوری اسلامی از سر استیصال تلاش می‌کند تا با ایجاد جو رعب و وحشت جنبش‌های پویا و زنده را سرکوب کند. کانون مدافعان حقوق بشر تاکید کرد که در هیچ یک از قوانین جاری ارتباط گیری با شهروندان خارجی و با سندیکاها و اتحادیه‌های صنفی و کارگری جرم نیست و نوشت که آمرین و عاملان چنین بازداشتی باید پاسخگوی اعمال خود باشند. مهرانگیز کار حقوقدان با اشاره به اینکه پرونده سازی امنیتی از ابتدای حکومت جمهوری اسلامی وجود داشته است می‌افزاید:
جمهوری اسلامی قرار گرفته در یک موقعیتی که اصلا دیگه نمیتونه از خودش دفاع کنه، یعنی مردم برای داشتن نان خالی خودشون هم گرفتار شدن و طبیعی است که عکس العملشون میدن. و طبیعی است که جمهوری اسلامی ایران این سیاست رو بیش از گذشته ازش بهره برداری کنه. یادمون نرفته اون برنامه های کراغ رو، یادمون نرفته هویت رو، و اساسا یادمون هم نمیده برای اینکه روزنامه کیهان هر روز منتشر میشه و آقای حسین شریعت مداری نماینده آقای خامنه ای همواره همین سمت سوی سیاسی رو در اون تریبون کیهان مطرح میکنه و هر نقص و مشکلی رو به خارجی ها و تحرکات و تحریکات اونها نسبت میده. بنابراین من تصور میکنم این امر جدیدی نیست، ولی از این به بعد که جمهوری اسلامی خیلی گرفتار مطالبات اولیه مردم خواهد بود، ازش بیشتر استفاده خواهد کرد. ناراضیان اتوبوسرانی رو گرفتن، میگن که چرا مثلا با اعضای اتحادیه کارگرانی که خارجی هستن در تماسید، در حالی که ایران عضو سازمان بین المللی کار هست و هرچند که بعضی از ملحقاتش رو امضا نکرده، ولی همین اجازه میده به هر کارگر ایرانی که در هر نقطه جهان، حتی در ایران، با اون کسانی که با سازمان بین المللی کار و اتحادیه‌های مهم جهانی اینها کار میکنن و مسئولیت دارن در ارتباط قرار بگیرن و به هیچ وجه مصداق جاسوسی نداره. تعریف جاسوسی از طرف جمهوری اسلامی در این موارد یک تعریف کاملا خودسرانه است. جاسوسی معنا داره و هرگز نمیتونن یک توریست رو به استناد اینکه با کارگری حرف زده اعلام بکنن که جاسوس دستگیر کردن، و این اساساً با هر نوع اصل حقوقی در تعارض، به خصوص با اصل براءت که مثلا اینها در قانون اساسیشون اون رو هم پذیرفتن.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران هم در پاسخ به آنچه سناریو سازی مضحک صدا و سیما علیه فعالان صنفی معلمان نامید تأکید کرد که طبق قوانین جمهوری اسلامی پیش از تشکیل دادگاه علنی و با حضور متهم و رعایت ضوابط حقوقی کامل، نمیتوان از طریق رسانه‌ای که قید ملی را یدک میکشد با آبرو و حیثیت افراد بازی کرد. در بیانیه این شورا با تأکید بر اینکه زوج فرانسوی بازداشت شده فعال صنفی مستقل حکومت هستند و با سیاست‌های دولت فرانسه در حیطه آموزشی و کارگری مخالفند، اضافه شد که بسیار مضحک است که شهروندان مستقل از نهادهای قدرت یک کشور را گروگان گرفته و دستاویز سرکوب کنشگران صادق ایران زمین قرار دهند و انتقام مطالبه گری را به غیر اخلاقی ترین شکل ممکن از معلمان ایران بگیرند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با اعلام اینکه فعالان صنفی معلمان رسول بوداغی، اسکندر لطفی، مسعود نیکخواه و شعبان محمدی پیگیر مطالبات صنفی جامعه معلمان بودند، نوشت که ضمن حمایت قاطع از تمامی معلمان دستگیر شده و رد اتهامات نخنما، انتظار دارد که تمامی آنها در اسرع وقت و بی قید و شرط آزاد شوند و یا طبق اصل 165 قانون اساسی دادگاهشان به صورت علنی برگزار شود. قانون صنفی معلمان ایران نیز گزارش تلویزیونی حکومت ایران را از جمله سناریوهای نخنمایی خواند که با هدف فریب افکار عمومی و سرکوب جنبش دادخواهی معلمان تهیه شده است. در بیانیه این قانون صنفی آمده است: اعتراضات معلمان ریشه ها و زمینه های واقعی و چند دهه‌ای دارد و لجن پراکنی تهیه کنندگان گزارش تنها پاک کردن صورت مسئله است. پیشتر سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران روز 26 اردیبهشت همزمان با انتشار گزارش تلویزیون حکومتی جمهوری اسلامی، پرونده سازی، بازداشت و نشر و پخش اخکاذیب از طرف وزارت اطلاعات و دیگر نیروهای سرکوب را محکوم کرده بود. این سندیکا نوشت که به عنوان بخشی از جنبش مستقل کارگری در ایران، حق کامل و وظیفه خود می‌داند که با تمامی بخش‌های طبقه کارگر در ایران و سراسر جهان در ارتباط باشد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران هر گونه اتهام وارده و پخش اکاذیب علیه اعضای خود از جمله رضا شهابی را محکوم کرد و خواستاران شد که آن دسته از فعالان کارگری و اجتماعی که بازداشت شدند، از جمله آنیشا اسداللهی، ریحانه انصاری نژاد، کیوان مهتدی و همچنین معلمان بازداشتی از جمله رسول بوداغی، جعفر ابراهیمی، اسکندر لطفی، محمد حبیبی و محسن عمرانی، باید بدون قید و شرط آزاد شوند. بهروز فراهانی عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن پاریس از جمله درباره پرونده سازی امنیتی علیه رضا شهابی میگوید
روابطی که با اتحادیه‌های خارجی داره کاملا عیان آشکار و بدون هیچ نوع پرده پوشی بوده. ایشون در اجلاس سازمان جهانی کار هم حضور داشته و در اونجا مصاحبه مطبوعاتی کرده و یکی از بلندگویان اصلی خواسته ها و مطالبات جنبش کارگری ایران هستند و این بار هم میبینیم به خاطر اهمیتی که ایشون دارن براشون پرونده سازی شده، پاپوش دوخته شده، صرفاً به دلیل ملاقات با دو سندیکالیست فرانسوی، اقدامی کاملا باز هم علنی و در چارچوب تمام مقرراتی که توسط مقاول نامه های سازمان جهانی کار کاملا به رسمیت شناخته شده است. یکی این مسئله جاسوسی و ارتباط غیر قانونی تماما بهتان و اتهام هست و مطلقا به فعالیت های رضا شهابی ربطی نداره.
بازداشت‌ها و پرونده‌سازی امنیتی اخیر واکنش انتقادی دیگر تشکل‌های کارگری و معلمان و نیز کارگران نیشکر هفت‌تپه را به همراه داشته است. اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران هم پخش گزارش وزارت اطلاعات از تلویزیون را گواهی دیگری از استیصال و دستپاچگی نیروهای امنیتی در مواجهه با اوجگیری مبارزات کارگران، معلمان و مردم و همچنین یک رسوایی برای جمهوری اسلامی نامید. این تشکل در بخشی از بیانیه خود این پرسش را مطرح کرد که آخر چه کسی باور می کند که در عصر اسکایپ، زوم، واتس اپ و سیگنال دو معلم شناخته شده فرانسوی با اسم و رسم واقعی خود و با ویزای قانونی به ایران رفتند تا جامعه را به آشوب بکشانند. مهدی گررو با توصیف اعتراضای اخیر در ایران به عنوان یکی از بزرگترین موج‌های اعتراضی عقیده دارد.
میشه گفتش که در طی 14 دهه عمر جمهوری اسلامی نیروهای امنیتی چنین تجربه‌ای را نداشتند که به این حد گسترده از شهرهای کوچک تا شهرهای بزرگ وجود داشته باشه. و نیروهای مزدبگیر از معلمان تا بازنشسته‌ها و کارگران همه به این جریانات اعتراضی پرداخته باشند و پیوسته باشند. خب توی همچین شرایطی و با توجه به اینکه حداقل بیشتر از 50 نفر از همین گروه های مزدبگیر تا الان بازداشت شدن، به نظر میاد که جمهوری اسلامی مثل همیشه باید تلاشش رو بکنه تا از همه ابزارهایی که در دست داره استفاده کنه برای این سرکوب، از احضار و بازداشت تا تهدید کردن و در نهایت هر نوع ارتباطی که بتونه پیدا کنه بین این گروه ها و افرادی خارج از ایران که میتونه اون رو به اتهام جاسوسی ارتباط بده.
اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران با اشاره به سناریوهای امنیتی و شکست خورده گذشته از جمله در مورد کارگران نیشکر هفت‌تپه در سال 97 تاکید کرد که اعتراضات روزهای اخیر معلمان، کارگران اتوبوسرانی و مردم به سطوح آمده نشان می‌دهد که چنین اقدامات مذبوحانه‌ای نمی‌توانند در عزم آنان برای دستیابی به مطالباتشان خلل ایجاد کنند. مهدی گلرو:
توی شرایط فعلی جمهوری اسلامی بسیار بسیار نگران این هستش که این اعتراضات بتونه یک ساماندهی داشته باشه، به خاطر اینکه تا وقتی که اعتراضات به شکل کور و در شهرهای مختلف بدون سازماندهی وجود داره، به راحتی جمهوری اسلامی میتونه اون رو سرکوب بکنه. اما به محض اینکه سازماندهیش صورت بگیره، یعنی مثل معلمان امکان این وجود داشته باشه که در شهرهای مختلف معلمان به طور همزمان و به شکل گسترده در اعتراضات شرکت کنن، خب اثرگذاریش بسیار بسیار متفاوت میشه، همونطوری که شاهدش بودیم در طی هفته های اخیر که چطور تونسته اثراتی داشته باشه و جمهوری اسلامی چقدر نگران این اعتراضات هستش. خب در مورد کارگران هم به همین شکل هست، اگر که این سازماندهی وجود داشته باشه و امکان این اعتراضات به شکل گسترده و همزمان باشه، خب نه نیروهای سرکوبگر امکان اینو دارن که به طور همزمان نیروهاشون رو در همه جا قرار بدن و امکان سرکوب شدیدتر داشته باشن و همین که مردم میتونن کنار هم دیگه قرار بگیرن و احساس قدرت بیشتری بکنن، همه اینها باعث میشه که جمهوری اسلامی به طور مشخص با هر نوع سازماندهی که نتیجه تشکیل انجمن، تشکیل سندیکا، تشکیل کانون یا گروه یا هر چیزی که بتونه یک هسته مرکزی رو تشکیل بده، با اتهامهایی مثل اجتماع تبانی و اگر که ارتباطی با خارج از کشور داشته باشه با اتهامی مثل جاسوسی مواجه میشه، که ما الان در مورد فعالین معلم، فعالین کارگر و سایر فعالینی که بازداشت میشن با همین اتهامات مواجه هستیم.
همچنین اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا در بیانیه نگرانی عمیق خود را از بازداشت‌های اخیر فعالان کارگری، معلمان، مدافعان حقوق مدنی و هنرمندان در ایران ابراز داشت و افزود از مطالبه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران برای آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی فعالان کارگری و مدنی زندانی از جمله رضا شخوبی، حسن سعیدی، آنیشا اسداللهی، ریحانه انصاری نژاد و کیوان مهتدی حمایت می‌کند. این اتحادیه همچنین خواستار آزادی معلمان بازداشت شده از جمله رسول بوداقی، جعفر ابراهیمی، اسکندر لطفی، محمد حبیبی، محسن عمرانی، شعبان محمدی، مسعود نیکخواه، محمود ملاکی، رضا امانیفر و هادی صادقزاده حمایت می‌کند. اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا بار دیگر درخواست اتحادیه‌ها و فدراسیون‌های جهانی کارگری از دولت ایران را تکرار کرد و بر لزوم لغو بدون قید و شرط تمام اتهام‌ها علیه فعالان اتحادیه‌های کارگری و مدافعان حقوق بشر که زندانی‌اند تأکید کرد. احترام به حقوق کارگران برای سازمانیابی، آزادی تشکل‌ها و آزادی بیان مانند حق برگزاری تجمع مسالمت‌آمیز، احترام به حقوق و حریم خصوصی اعضای خانواده فعالان کارگری زندانی و تضمین امنیت و رفاه آنها دیگر مطالباتی هستند که این اتحادیه کارگری کانادا مطرح کرده است. در همین حال فدراسیون آموزش بین‌الملل خواستار آزادی بی قید و شرط تمام معلمان زندانی شد. این فدراسیونی که شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران نیز در آن عضویت دارد تأکید کرد که صدای معلمان زندانی در ایران است. از سوی دیگر اتحاد سراسری بازنشستگان ایران، شورای بازنشستگان ایران، گروه اتحاد بازنشستگان و گروه بازنشستگان مستقل تهران در بیانیه مشترکی اعلام کردند که سرکوب، بازداشت و پرونده سازی سیاست شکست خورده‌ای در برابر مطالبات برحق کارگران، معلمان، بازنشستگان و اعتراضات گسترده و فزاینده مردم جان به لب رسیده است. آنها افزودند که در مقابل اعتراضات برحق و طبیعی مردم، حکومت همچون سابق با مشت آهنین و سرکوب پاسخ می‌دهد، سیاستی که علارغم آزمودن ثمر آن هر بار با سماجت بیشتری بر آن پای می فشارد. این چهار تشکل بازنشستگان ضمن محکوم کردن سیاست جمهوری اسلامی در قبال کارگران، معلمان، بازنشستگان و مردم گفتند که خواستار توقف فوری سرکوب و پیگردهای امنیتی قضایی و آزاد کردن فوری و بی قید و شرط تمام بازداشت شدگان هستیم و بر تأمین مطالبات معیشتی مطابق با نیازهای زندگی امروز تأکید و اصرار داریم. پایان نقد قول. در این حال امیر رئیسیان، وکیل آقایان شهابی و مهتدی و خانم اسداللهی در مصاحبه با روزنامه شرق با استناد به ماده 96 قانون آیین دادرسی کیفری گفت انتشار تصویر متهم در این مرحله برای رسانه‌ها و مراجع انتظامی و حتی قضایی ممنوع است. او با اعلام اینکه نهادی که سسیل کولر و ژاک پاری در آن عضویت دارند عضو رسمی سازمان بین‌المللی کار است، گفت جمهوری اسلامی ایران بر اساس مقررات سازمان بین‌المللی کار متعهد است ارتباطات بین تشکل‌های کارگری سراسر جهان را محترم و مسئول از اتهام و تفتیش بداند. بخش دوم اخبار را می‌شنوید. اتحادیه آزاد کارگران ایران درباره حذف ارز ترجیحی و آنچه جرایی اقتصادی نامید با اشاره به اعتراض‌های روزهای اخیر در شهرهای ایران نوشت آنچه خیزش مردمی را با خیزش‌های گذشته متمایز می‌کند این است که بیش از پیش و به معنای واقعی با نان مردم گره خورده است. این تشکل کارگری این خیزش را خیزش گرسنگان خواند و افزود زمانی که این خیزش با مبارزات کارگران، فرهنگیان، بازنشستگان، زنان و دیگر اقشار مزدبگیر و زحمتکش که سالهاست در صحنه حضور دارند گره بخورد، آن وقت میتواند منشأ تحولات عظیمی در جامعه شود. اتحادیه آزاد کارگران ایران در این ارتباط بر لزوم همسو شدن پیشروان و فعالان جنبش‌های مختلف اجتماعی تاکید کرد و گفت به این ترتیب آنان می‌توانند با پشتوانی اعتصابات و اعتراضات میلیونی توازن قوا در جامعه را به نفع آن تحول عظیم در جامعه برای ساختن جامعه‌ای بر مبنای آزادی و برابری رقم بزنند. اتحاد سراسری بازنشستگان ایران، شورای بازنشستگان ایران، گروه اتحاد بازنشستگان و گروه بازنشستگان مستقل تهران در بیانیه مشترکی با انتقاد از حذف یارانه‌ها و سونامی عمدی افزایش قیمت‌ها توسط دولت نوشتند دو ماه از سال گذشته و بازنشستگان همراه با کارگران و عموم مردم ناباورانه شاهد شوک نفسگیر افزایش قیمت‌ها بدون افزایش حقوق مطابق با هزینه‌های واقعی زندگی هستند. این 4 تشکل بازنشستگان از افزایش 10% مستمری بازنشستگان کشوری و لشکری انتقاد کردند و آن را حقیرانه و توهین‌آمیز خواندند. آنها در مورد افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی نیز نوشتند: دولت حتی به میزانی که در شورای عالی کار تصویب شده پایبند نیست و آشکارا با زیر پا گذاشتن قوانین و مصوبات خود باعث اعتراضات گسترده تر و خشمگین‌تر بازنشستگان خواهد شد. این تشکل‌های بازنشستگان با انتقاد از اجرای سیاست‌های نئولیبرالی و خصوصی‌سازی‌های گسترده در جمهوری اسلامی و پیامدهای منفی آنها علیه مردم افزودند، مقاومت و اعتراض به این شرایط را هم‌اکنون در کف خیابان‌های شهرهای مختلف شاهدیم. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.